بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثی که در جلسه قبل مطرح شد این بود که نویسنده کتاب مسیر پیامبری اشکالی را وارد کردن بر نظریه مشهور و رایج و نظریه مورد اجماع علمای اسلامی در باب نبوت که خواستگاه الهی دارد پیامبران برگزیدگان از جانب خدای متعال بودند برای هدایت بشر. در نقد این دیدگاه مطالبی بیان شده که دو نمونه اش را در جلسات قبل بحث کردیم و نمونه سوم یا اشکال و اعتراض سوم این است که میگویند در قرآن کریم مواردی از تعارض وجود داره و تعارض یا تناقض قطعا در کلام الهی نیست. پس این نشانه این است که قرآن کتابی نیست که از جانب خدای متعال نازل شده باشد، بلکه پیامبر اکرم خودشون اینها را اونچه که به نظرشون آمده در معارف یا در مسائل اجتماعی و غیره بیان کرده. این تعارض را دو نمونه براش ذکر کردم که یکی مربوط به آفرینش آسمان ها و زمین است که در چند آیه بیان شده است که در شش روز ستت ایام انجام گرفته، اما در آیات 9 تا 12 سوره فصلت مجموع این دو ستا آیه به این گونه است که می شود 8 روز، یعنی 2 روز خلقت زمین، 4 روز هم نظم بخشی بر زمین و قواعد حاکمه بر زمین می شود 6 روز، 2 روز هم که مربوط به خلقت آسمان هاست، قضا اون سبع سماوات فی یومین، که مجموعش 8 روز. این آیه شریفه یا این دو ستا آیه که بیانگر این است که خلقت آسمان ها و زمین در 8 روز انجام گرفته است با اون آیاتی که بیان میکند در 6 روز با همدیگه تعارض دارند. این را یک نمونه شه که در جلسه قبل مطرح شد. نکته ای که در جلسه قبل عرض کردیم این بود که تعارض 2 گونه است: تعارض اولی ابتدایی یا بدوی که قابل رفع است بر اساس فهم و درک عقلایی، یعنی جوری نیست که نشود این تعارض را برداریم، مثل این که عام با خاص، اگر خاص یک مطلبی را بیان میکنه که برخلاف مدلول عام است، عام یک حکم کلی را بیان کرده، خاص یک حکم جزئی معارض با آن حکم کلی. اینجا فهم عقلایی نستش که ما میتوانیم عام را بر خاص حمل کنیم، یعنی بگوییم این خاص را قرینه قرار بدیم به عبارتی و بگوییم مراد از عامی که قبلا بیان شده است همین غیر از خاص بوده، اون عمومیتش در واقع تخصیص میخوره. بنابراین این تخصیص تعارض را بر می‌داره و این مقدار از تعارض لا به عصبیه، یعنی اشکالی نداره، قابل قبول پذیرفته است. اینا اصطلاحا میگن تعارض بدوی. مطلق و مقید هم همینطوره، مجمل و مبین همینطوره و سایر موارد محکم متشابه. اینا تعارضی داریم که نه قابل رفع نیست. مثالی که من دیروز عرض کردم این بود که اگر معلم بگوید همه دانش آموزان نمره انضباطشون خوب است، این عمومیت داره، کل دانش آموزان، بعد بگوید که دانش آموزانی که غیبت کرده اند و غیبتشون هم موجه نیست، انضباطشون خوب نیست. خب یه حکم ایجابی داریم کلی، یه حکم سلبی داریم جزئی. حکم کلی میگوید انضباط همه دانش آموزان خوبه، جزئی که خاص باشه میگوید نه، دانش آموزان با این ویژگی غیبت کردن و غیبتشون هم موجه نبوده، اینها به نوره انضباطش خوب نیست. پایین. خب این تعارض داره، یعنی در ابتدا معارض هم دیگه هستن، حکم عام که ایجابیه، حکم خاص که سلبیه، این نفی و اون ایجاب با هم نمی سازن. ولی با توجه به این که می شود بگوییم، یعنی این کاربرد عقلایی داره، در محاورات هست که متکلم گوینده این سخن اون عامی که اراده کرده از اول، ولو در معنی ظاهرش این است که همه، ولی خاصه قری نمیشه که ما کشف میکنیم اراده او را، در واقع اون اراده جدی او را کشف میکنیم که اراده از این متعلمین و از این دانش آموزانی که گفته از خوب هست، اینایی که غیبت ندارن یا غیبت دارن غیبتشون موجهه. اینا میفهمیم دیگه از نظر عقلایی این دو تا، یعنی این گونه تعارض حل میشه، این اشکالی نداره، یعنی عقلانیه، عقلاییه، خلاف حکمت، خلاف نمیدونه اینا نیست. اما اگر چنانچه بگوید که نه، اینجوری بگم، بگه همه دانش آموزان خواه غیبت کرده باشن خواه غیبت نکرده باشن، غیبت کرده ها موجه باشد ناموجه، اینجوری بگه که عامش دیگه کاملا نست در این موارد باشه، اینا به نوع انضباطشون خوبه، مثلا اینجوری اگه بگه که عموم دانش آموزان غیبت کردن یا نکردن، غیبت کرده ها عوض موجه دارن یا ندارن، اینا خوبن از نظر من خوب. بعد بگوید اونهایی که غیبت کردن و موجه نیست خوب نیستن، این میشه تعارض، این دیگه هیچ وجه جمعی نداره. حالا ما باید ببینیم که آیه شریفه، این آیاتی که ستت ایام را میفرماید، با این آیات سوره فصلت، این آیه 9 تا 12 که ظاهرش این است که میشه 8 روز، 2 روز قضاهن سبع سماوات میشه مال آسمان ها، الذی خلق الارض فی یومین، 2 روز هم خلق این را، و قدر فیها اقواتها فی 4 ایام، 4 روز هم که مربوط به اون نظم بخشی و تقدیر رزق و اینها هست در زمین، ظاهرش این است که میشه 8 روز، 2 روز و 2 روز، 4 روز و 4 روز، 8 روز. اونا میگوین 6 روز. اگر از اون قسمی باشه که این تعارض قابل رفع نباشد، حق با ایشان، مثل اون مثال دومی که عرض کردم که نمیشه برداریم این تعارض را. اما اگر نه، تعارض قابل رفع باشه، خب این اشتباهی است که ایشون داره میکنه، یعنی قضاوت عجلانه است که ایشون کرده. این را حالا ما باید بررسی کنیم. این قرآن را یه مشت آزاده بی زحمت من بدیم. بدوی بله، مثل همه مواردی که عام خاص تا
بده اجازه چه اشکاله؟ مثل جواب میخواید بدیم، جواب اصولی میخواید بدیم، در
اصل اشکاله تواهی چیزی اشکالش چی میشه؟ خب
اشکاله
که
چون
از یک فرد
حکیم بسن بسن
آره دیگه،
شخصی
که اونم حکیمه دیگه، از کردیم اونم حکیمه، یعنی انسانهای حکیم، عقلا که حکیمن، انسان حکیم اگر اینجور سخن بگوید، این سخن را خلاف حکمت نمیدانن. حالا غرضش چی بوده؟ اون یه بحث دیگره، چرا اومده این مطلب را در این قالب بیان کرده است؟ عقلا میپذیرند، میگن تعارض‌گویی نکرده. سوال می شود که حالا پس چرا ایشون به این سبک بیان کرده؟ حالا اون یه مطلب دیگه، اون فلسفه این گونه ادبیات، این گونه بیانه، دو تا مطلبه. آیا این دو سخن، این دو گفتار بر اساس موازین حکمت و عقلانی و عقلایی آیا ناسازگارند، خلاف حکمتن؟ خیر. سوال بعدی اینه که وجهش چیه؟ حالا این چه وجهی داره که این رو اینجوری بیان کرده؟ حالا اون وجه چیزی دیگه، مثل مثلا بگوییم آیا متشابهات و محکمات با هم معارضن؟ خب به حسب اولیات، نگاه اولیه آره دیگه، چون که قرآن آمده است برای هدایت و کتاب مبینه، درسته؟ حالا همین قرآنی که کتاب مبین هست، بعضی از آیاتش متشابهاته و متشابهات هم به حسب درک اولیه گمراه کننده است. یعنی اگر بخواهیم هم ارجاع ندیم به محکمات، یعنی متشابه را به ماهو و متشابه بخواهیم مدلولش را عقص بکنیم، بعدم گمراه میشه. اگر بخواهیم بگوییم ید الله و قیدیه میجا عرب بکم سال اینها، اگر اینها را به همین مدلول خودش استناد بکنیم، یعنی جا به همین معنای ظهور کلام که یعنی آمدن با پا،
آیه خودش میفهمند که اونایی که این کار
میکنن
در
قلبشان
زیب و مرض هست، چون خودش میفهمند
آیه آفرین اصلا همین با جزاک الله همین همه خواستم حرف بکنم. این میشه در آزمون، این که خداوند متعال که کتابش مبین هست اما در این حال متشابهات دارد، بگیم خدای چرا این کار کردی؟ بگیم میخواستم امتحان بکنم. امتحان کردن انسان ها حکیمانه است که اونایی که فی قلوبهم زیغ هست از اونایی که زیغ نیست، اگر متشابهات نبود چطور شناخته میشدن اونا؟ این متشابهات است که معیار و مقیاس میشه، محک میشه تا این آزمون بشن، میشه آزمون دیگه. حالا مواردی نظیر مثلا متشابهات مثل چی؟ مثل فرض بفرمایید که آیه شریفه اکمال دین، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این آیه شریفه کجا قرار گرفته؟ این آیه طبق روایات شک نیست، تردید نیست که این آیه مربوط به امامت امیرالمومنین علیه السلام، اما کجا واقع شده؟ وسط یک آیه ای قرار گرفته که اصلا ربطی به امامت نداره. اینجوری این به قول علامه طباطبایی، اگر ما این دوتا فقره را الیوم اکملت لکم دینکم و الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، این دوتا را برداریم از وسط این آیه، هیچ مشکلی به وجود نمیاد. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، تا کجا؟ اونجایی که اصرار را بیان میکنه، یعنی صدر آیه میشود محرمات الاکل، ذیل آیه استثناست که اصرار باشه، چه اشکالی به وجود میاد؟ ولی چون روایاتی که داریم، روایات هیچ کدام، اینایی که درباره اکمال و یأس هست، هیچ کدام به صدر و ذیل نظر نداره اصلا. روایات همه روایات آمده متوجه شده از به همین دوتا فقره اکمال، میفهمیم که این مستقل از صدر و ذیله. حالا یا مستقل است از صدر و ذیل نزولا اینجا قرار گرفته، یعنی مطلب جداست، اما خدای متعال به حکمت ای و که بخواسته امتحان بکنه اینا گذاشته ازش اینجا، یا پیغمبر اکرم بعد فرموده، حالا فرق نمی کنه، یا پیغمبر فرموده باشه گذاشتن اینجا. آیه تطهیر کجا قرار گرفته؟ طبق روایات شک نیست، یعنی روایات شیعه و سنی، که این مربوط به کساس، اهل کسا هست. آیه حریفه انما یرید الله، اکثر مفسرین اهل سنت هم قائلن به همین مطلب که میگن این اهل البیت اینجا یعنی اهل الکسا، ازواج نیست. دقیقا فرمودید اکثر اهل سنت، همین آقای ابن حجر مکی در از سواه ابوبکر نقاش دیگر رو همین گفتن. خب کجا قرار میرسه این؟ صدر آیه و شاید که زید آیه و آیات بعد راجع به ازواجه. اینی که مربوط به ازواج نیست، مربوط به اهل الکسا هست اینجا قرار دیگه.
من متوجه
آره.
شما مشکل
درست.
تعارض جایی است که اشکال هست، اون نفر است که حالا شاره مهندس اینجا نمیخواد بگیری، تعارض اشکال از بالاست، از پایین نیست، تعارض نمیشه مثل این گرفت.
به چه دلیل میفرمایید که این تعارض
جایی است که بالاخره باید
چرا میفرمایید؟ میدونم همین سوال ما این است که میفرمایید منشأ این اشکال از گوینده است، چرا؟ به چه دلیل میفرمایید که منشأ اشکال گوینده است؟
بیان و دلیل و هرچی هست از گوینده است که وقتی
میدانم گوینده عمدن این کار را کرده، اگر این غیر حکمی باشه، غیر عقلایی باشه، بله میگیم این گوینده بر اساس موازین عقلایی حرف نزده، اشکال داره، نمرش میاد پایین. اما اگر گوینده این سخنش را حکیمانه انجام داده، عملاً این کار کرده، دقیقاً مثل این که متشابهات را آورده برای آزمون، این هم همینجوری گفته تا امتحان کنه افراد را، فکرشون را به کار بگیرن، تأمل کنن، تدبر کنن. افلا یتدبرون القرآن، چطور میفهمد؟ ام علی قلوب اقفالها. اگر اینجور باشه، دارم عرضم همینه، میخوام بگم این مشابه اون جاهاست که متکلم حکیم، حالا از بشر یا مافوق بشر، حکیمه، غرض حکمی داره، بر اساس یک غرض حکمی عقلانی قابل قبول این چنین سخن گفته. این گونه سخن گفتن خلاف حکمت نیست، غرضی باید داشته باشه. حالا اون غرض یکیش میتونه همین باشه که به کارگیری تفکر باشه، اندیشه ورزی کنید، تدبر بکنه، لقمه رو آماده تو دهن نمیذارن، یه خوردی هم خودتون زحمت بکشید، رشد کنید. اینا حالا غرض شباهت هست. یه بحث خیلی خوبی مفسرین دارن که چرا خداوند متعال در قرآنی که کتاب مبین هست، عربی مبین هست، چرا متشابهات رو آورده؟ اصلا فلسفه ذکر متشابهات در قرآن چی هست؟ چند تا وجه گفتن مفسرین مختلف بحث کردن. فخر رازی داره، مجمع داره، المیزان مفصل جلد سوم ملاحظه کنید داره. یکیش مثلا گفتن همینه که آدم ها یه خورده تدبر کنن، همینجور ساده نباشن، بررسی کنن، ینطق بعضه به بعضه، یشهد بعضه علی بعضه، تدبر در قرآن بکنن، رشد کنن. وقتی طرف رو میخوان رشد بدهن، حالا همش ماهی بهش نمیدن، ماهیگیری بهش یاد میدن، میگن دیگه خودت برو ماهی بگیر. اگه بخواد روش نکنه میشه گاو شیرده عربستان، همه چیز را آماده بیار بهش بده بخوره، آخرش افتر جای خودش هست. وقتی روش بخوای بکنه، حالا این داستان ما حاشیه آمد تو قضایا یا انقلاب اینا، که امام رضوان الله تعالی علیه، اون مرد حکیم، اون مرد واقعا حکیم، یه تالیفل به معصوم بود، شخصیتمون برجسته، وقتی که کارتر بعد از قضیه جاسوسخانه را که گرفتن، قطع رابطه کرد دیگه، رابطه اش را با ایران قطع کرد. امام چه فرمودن؟ امام فرمودن آمریکا اگر در تمام دورانش به ایران خدمت کرده باشه، همین یه دونی خدمت را کرده که با رابطش قطع کرد. این خدمت تا وابسته باشه هیچ وقت روش نمی کنیم. این در اثر قطع رابطه، البته مدیریت های فشل ما نگذاشت، و الا ایران، این ایرانی که حالا هست نمی بود بعد از انقلاب. مدیریت هایی که نوعا خیلی هاشون فشل بودن، در تراز رهبری نبودن، در تراز ملت نبودن، اینا کند کردن حرکت را، تشتت ایجاد کردن، بحث های سیاسی و حزبی و جناحی را آوردن، نیروها هرز داده شد. اون خطی که امام و بعد رهبری داشتن دقیق به کالا، اگه اینا نشده بود ایران خیلی بهتر بود. حضرت آقا مگه نفرمود؟ فرمود اگر اون مطلبی که ما سال 80 چند گرفته بودن بلوچستان، فرمودن اگر اون مطالبی که ما اون روز گفتیم انجام شده بود، بلوچستان از حالا خیلی بهتر. و عمل نکردن. و ایشون چه میتونه بکنه بنده خدا؟ یه محدودیتی داره بر اساس قانون، کلان امور رو بیان میکنه. اون حوزه هایی که مربوط به خود رهبری است، مثل مباحث نظامی و اینها، میبینید که خیلی جلو رفته، قابل محاسبه نیست، کسی دیگه دخالت نمیکنه اونجا، از صفر تا صد مال خود ایشون. حالا بس بنابراین بحث ببینید چه جهات مختلفی داره. بعضیش همینه، امتحان کردن، آزمون کردن، اینا هست. و بشر خود تناقض هم یعنی
هر تناقض
دیگه، نه تناقض به معنی حقیقی نمیشود گفته شود، باطله، امر باطل و حکیم نمیگه.
یه بخشی داره، مثلا امروزی هم زده، فردایی هم زده،
آره. این میشه تناقض نیست دیگه. عرض کردن نگاه کنید، دو نوع تعارض علی قسمینه، بدویون و ظاهریون و حقیقیون. این که الان شما میفهمید درسته، این هم این معنیش هست که این تعارضگویی حقیقی نکرده است، ظاهر کار اینه که داره متعارض حرف میزنه، واقعا تعارضی در کار نیست. عرض بام همینه. حالا میخواستم این آیات رو از روی قرآن کریم دقیقا ببینید. این آیه 9 تا 12 سوره مبارکه فصلت، سوره اش خدمت رو 50 و 40 آخر 42 فصلت اینجاست، بعد از قافه، آیه 9. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل اول آیه اینطوریست. قل اعنبئکم لتکفرون بالذی اعنکم ببخشید قل اعنکم اشتباه نمی قل اعنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. آیا کفر می‌ورزید به کسی که زمین را در دو روز آفریده است؟ و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. این آیه نهم. آیه دهم و جعل فیها رواسیه من فوقها کوها بر روی زمین قرار داده و بارک فیها برکت را هم در زمین قرار داده و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام سواء للسائلین. پس این آیه دهم اینطور شد، این قرار دادن کوها بر روی زمین و تدبیر مبارک بر زمین قرار دادن بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام. حالا ظاهرش اینه دیگه، دو روز خلقه، چهار روز هم جعل فیها رواسیه و بارک فیها و قدر فیها اقواتها، این شش روز. آیه 11 ثم استوى الى السماء و هي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. این 11 بود. آیه 12 فقضاهن سبع سماوات في يومين و اوحى في كل سماء امرها. اینم آیه 12. خب پس ظاهر این آیات رو جمع کنیم میشه 8 روز. نه فرمایید. حالا میخوام ببینیم که این با اون آیات متعدد که ستت ایام را داره که دیروز عرض کردیم سوره فرقان و جاهای مختلف قرآن داریم، این نوع تعارضش از کدوم هاست؟ اگر 8 روز و 6 روز قابل جمع نباشه به ای وجهن، بله میشه تعارض حقیقی، اون وقت نمیتونیم به خدا نسبت بدهیم، چون قطعا کلام الهی تعارض حقیقی نداره. اما اگر قابل جمع باشه اشکالی نداره، خدای متعال اینجوری بیان فرموده لغرض حکمیین. حالا اون غرض رو ما بدانیم ندانیم دیگه اون بحث دیگه است. عده‌ای از مفسرین، من نام ببرم مفسرینی که اینجا وارد این بحث شدن، در اثر توجیه برآمدن، خب برحال برشون سوال مطرح شده که اون 6 روز با این 8 روز چجور قابل جمعه. عده‌ای از مفسرین مثل کشاف، تفسیر کشاف زمخشری جلد 3 صفحه 188، مجمع البیان جناب تبریزی جلد 78 صفحه 5، مفاتیح الغیب جناب رازی جلد 27 صفحه 103، تفسیر البیضاوی جلد 4 صفحه 72، تفسیر المراغی جلد 24 صفحه 111، تفسیر ابوالفتوح رازی جلد 17 صفحه 61، منهج الصادقین جلد 4 صفحه 864. منهج الصادقینی که قدیما چاپ شده بود نیست، نیست که مرحوم حقانی باز نویسی کردن و چاپ شده، من اون رو دارم. روح المعانی آلوسی جلد 24 صفحه 156، فتح القدیر شوکانی جلد 4 صفحه 503. این حالا این تعداد تفاصیلی که من نگاه کردم، اینا یک بیانی دارن، حاصلش اینه، حالا ممکنه تو عباراتشون تفاوت‌هایی وجود داشته باشه، حاصل حرفشون این هستش که در این که این آیات شریفه همین 9 تا 12 فصلت را ما چطوری بخوانیم، یعنی همین آیه شریفه ای که خلق الارض فی یومین، خب آیه 9، بعد آیه ادامهش که میفرماید آیه 10 و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام. یومین داریم، اربعه ایام، یعنی چطوری ما اینو بخوانیم؟ دو تا احتمال میگن هست. این بزرگواران گفتن که دو تا احتمال وجود داره در اینجا، احد الاحتمالین تعارض داره قابل رفع نیست، احتمال ثانی نه. دو احتمال چی هست؟ گفتن اگر ما این آیه دهم را یا و جعل عطف. این و جعل فیها رواسیه فی اربعه ایام، اگر این را ما مستقل بگیریم، نفرمودید جدا بگیریم مستقل، یعنی یه خلق الارض داریم جدا، یه جعل فیها رواسیه، جعل امشد فیها رواسیه من فوقها ها الاخر، این چافی اربعه ایام جدا بگیریم اینها را، اون وقت میشه چند روز؟ میشه شش روز، دو روز هم تا آسمان ها میشه هشت. این یک احتماله. احتمال دوم این است که نه اینجوری نگیم، بگیم آیه اینجوری نیست معناش. بچه چیه؟ از باب اینه که جمع بین اون دو روز هم جز به این اربعه ایامه در باب. اون خلق الارض فی یومین که اونجا ذکر شده، حالا درست جدا ذکر شده، ولی در این اربعه ایام دوباره میاد، یعنی این چهار روز دو روز به اضافه اون دو روز است، نه چهار روز جدا دو روز جدا. اون دو روزه، این هم دو روز، اون دو روزه اینجا داره لحاظ شده، اون دو روز خلق الارض فی یومین لحاظ شده با این جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر اقواتها فی اربعه ایام شده چهار روز. خب چهار روز دو روز میشه شش روز، یعنی دو روز آسمان ها چهار روز هم سر و تر روی هم رفته راجع به زمین میشود همون شش روز، بزنان با اون آیه تعارضی نداره. بعد گفتم یک مثال عرفیش، یعنی عقلایی این گونه تعبیرم به کار میرود. اون چیه؟ گفتن مثلا بگیم که من صرف من البصره الى بغداد، من میشه خدمتون که مثلا 15 روز مثلا 15 روز روز من که نوشته همونا بخوانم که دیگه مثال رو عوض نکنم، به مثال خودشون بخوان. اگر بگوید که از بصره تا بغداد رو من 10 روز رفتم از بصره به کجا؟ به بغداد. بعد بگوید 15 روز از بصره رفتم به کوفه، این مثال دقت کنید، 10 روز از بصره کجا رفتم؟ بغداد. 15 روز از بصره رفتم کجا؟ کوفه. این دو تا جور میشه بکنیم این را، اگه اینجوری معنا کنیم که بگیم بله 10 روز و 15 روز 25 روز، این یه جور، اینه که من یه جور، نه اقلا مرادشون این نیست، میگه 10 روز آمدم بغداد، در واقع 5 روزم مثلا از بغداد تا کوفه اومدم، رو هم میشه 15، این با هم جمع میشه، یعنی اینجوریه مرادش، اینه گوینده، این که میگه 10 روز از بغداد چیز از بصره آمدم بغداد، 15 روز از بصره رفتم کوفه، یعنی 10 روزش تا اینجا بود، 5 روزم از اونجا تو کشه روی هم شده 15، یعنی 15 روز من از بصره رفتم کوفه. اینو میخواد بگه این
مثال
خب نه حالا میدونم نه حالا بگه حالا اون نگاه کنیم عرض میکنیم خدمت، حالا اول این مثال ببینیم این مثال اشکال داره یا نه، قبوله؟ خب میدونم یه قرینه میخواد، یه مثلا یه وجهی میخواد. عرض ما این است که اینا میشه یه جوری معنا کنیم دیگه، یعنی ظاهر اولیش این است که نه، ظاهرش اینه که 15 روز و 10 روز 25 روز باید اینجوری بشه دیگه، اگه بخوام به ظهور کلام عرض بکنیم. اما بعد میگیم نه خب این احتمال هم وجود داره که مرادش این بوده که من 10 روز اومدم تا اینجا، 5 روزم تا اینجا بود، همیشه 15. خب این نویسنده حالا اینها رو ایشون هم توجه ظاهرن کرده این گونه مطالب و اینها رو، این نویسنده ای که حالا منتقد است در اینجا، ایشون یه اشکالی وارد کرده به این جمعی که الان عرض کردیم خدمتتون، که ما خلق الارض فی یومین و جعل فیها رواسیه من فوقها الی آخر فی اربعه ایام، اون دو روز را تو این چهار روزه لحاظ بکنیم، نه دو روز جدا به اضافه چهار روز. یعنی میخواد بگه سر و ته خلق زمین و تقدیر نظاممندی زمین شده چهار روز. زمین رو که خدا خلقش کرده با قوانینی که برش حاکم کرده و کوها برش قرار داده و اینا، این رو هم رفته شده حالا چهار روز معناش چه کار ندارین روز به چه معناست، به هر حال در چهار روز انجام گرفته. خب دو روز هم میشه شش روز با اون آیات هماهنگه. درسته؟ ایشان میگه من بکنم عبارتش رو دقت کنید، میگه ظاهر آیات 9 تا 12 فصلت حکایت از آن دارد که آسمان ها و زمین و ما بینهما که احتمالا شامل کوها و تقدیر روزها و مان روزی ها و مانند آن است تا یه مدت 8 روز آفریده شده. درسته، ما خودمون قبول داریم این را، دقت کردیم یه ظاهرشه. حالا هر گونه توجیهی، هر گونه توجیهی برخلاف ظاهر، ظاهر نص نیست دیگه، ظهورش اینه که شده 8 روز، نص که نیست چون احتمال خلاف این هست. حالا ایشون میگه هر گونه توجیهی برخلاف ظاهر و بدون دلیل موجه مردود است. میگیم درسته، این که میگید خلاف ظاهر دلیل موجه هم نداشته باشه، این حرف درستیه. اما حالا از کجا میگید که این دلیل موجه نداره شما؟ پس قبول داره که اینجا نص نیست، ظهور کلام اینه، و قبول داره که میشه توجیهش بکنی، اما میگه دلیل باید داشته باشه. بلکه از این دیگه حرف درستی است. ما میگیم این حرف صحیحه، این ظاهرش معارضه، ما میگیم همطوره. ظاهر اولی توجیه پذیر هست یا نیست؟ بله، چون نص که نیست که اینجا تصریح کرده باشد که زمین و خلقت زمین و اینها شده است در هر چیز 6 روز، 2 روز هم آسمان ها وقت بشه 8 روز، تصریح نیست. یک ظهوری داره که ظهورش اینه که بله میشه 2 روز و 4 روز 6 روز. ما از این جمع 2 روز و 4 روز میگیم 6 روزه. نص در ستت ایام که نیست که خلق الارض فی ستت ایام باشه 2 روز هم آسمان ها بشه 8 روز. ظهور داره، این ظهور قابل توجیه هست قطعا. بله دیگه، هر ظهور قابل توجیهه. حالا دلیل داریم برای اینکه ما اینا توجیه بکنیم؟ ایشون میگه اگه دلیل نداشته باشه نمیتونیم بگیم. میگیم راست میگید، اگر بلا دلیل باشه، بدون هیچ حساب و کتابی باشه، اینم غلطه. حالا دلیل داریم یا نه؟ ما میگیم دلیل داریم. دلیلش چیه؟ این آدرس این مطلب رو بگم براتون، اون کتاب مسیر پیامبری صفحه 118. دلیلش این است که اون بحث اولی که عرض کردم خدمتتون، یک قاعده عقلایی رو باید در نظر بگیریم، چون خداوند متعال قرآن کریم را بر اساس قواعد محاوره عقلایی نازل فرموده است. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، یا اینکه می‌فهمد که حامیم و الکتاب المبین انا جعلناه فرمیشد قرآن عربی لعلکم، انا جعلناه قرآن عربی لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این آیاتی که قرآن کریم به زبان عربی و لسان عربی و قواعد عقلای آن. حالا ببینیم در قواعد عقلای چیه دیگه، دقت کنید به عرضم. هر حکمی که در قواعد عقلای باشه، مختزای حکمت عقلانی عقلای باشه، این رو در خدای متعال میتونیم به طریق عطم پیاده بکنیم در نحو بالاتر. خب ارزم دقت داشته باشید دوستان، الان بنده شما هر آدمی، یه آدمی که عاقله در بین عقلا و حکیمه، یعنی عمدن حرف بی ربط نمیزنه، عمدن اهل تعارضگویی نیست. آدم حکیم که نمیاد تعمد داشته باشه بر تعارضگویی که تناقضگویی که، اگر مطلب را بگونی بگوید که ظهورش تعارض آمیزه، چون میدونیم گوینده حکیم است و عاقل است، میریم دنبال یه وجهی بگردیم. یعنی اصل اینه شما اگه یک آدم مثلا یه علامه طباطبایی، مثلا علامه طباطبایی یک مطلبی تو بدایه داره، نهایه داره، یه جایی دیگه داره، شیخ انصاری مثلا در رسائل یه مطلبی فرموده، صاحب کفایه در کفایه، دیگری و دیگری، عاقلن دیگه اینا، چه میکنیم آقا؟ مثلا برخورد چیه؟ بفرمایید شما. خود همین نویسنده، حالا خود همین خانم نویسنده، ما چطوری باید با کلمات ایشون برخورد کنیم؟ اگر احیانا در کلمات ایشون ناهمگن ناهماهنگی بود، آیا بلافاصله باید بهش حمله کنیم و ردش کنیم؟ یا نه، مقتضای انصاف و عقلانیت اینه که بگردیم شاید در کلامش توجیه داشته باشه. تا توجیه پذیر است بر اساس فهم عقلایی، حق نداریم ما نقد بکنیم. این قاعده عقلایی مگر قاعده عقلایی نیست؟ هر گوینده ی حکیم میخواد مؤمن باشه، میخواد غیر مؤمن باشه. پس من هگل یه حرفی زده، اصلا هگل مسلمان نیست، باشه میگه هر کی مسلمان نشه باید حرفش رو بزنیم خراب کنیم. هگل یه حرفی زده، این حرفش میبینیم با هم جور در نمیاد، میگردیم میبینیم بابا یه آدم عاقلیه، یه آدم صاحب خردیه، نمیاد عمدن تناقض آمیز حرف بزنه. بله غفلت ممکنه بکنه، آدم غیر معصوم ممکنه غفلت کنه، حواسش نیست، تعمد نداره، غفله، غفلت کرده. این کلمه غفله گفتن یه چیزی یادم افتاد، باهاتون بگم. خدا رحمت کنه، یکی از دوستان که مرد خیلی فاضل و متخلق به اخلاق هم بودن و اهل شوخی هم خیلی میکردش، خیلی مزاح بود و خیلی خوش برخورد. بعد میفرمود که مرحوم آیت الله خویی در نجف اینجا تدریس میکردن. بعد از ایشون آیت الله حکیم همونجا تدریس داشت. رجب فرمودی جا مکان یکی بود. میگفت یه روز وقتی که ایشون سرش گرم شده بود و بالاخره اشکال و سوال و اینا، حضرت آیت الله حکیم رسیدن، خیلیشون به هم ریخت که ولی خب بالاخره ادب اختصام میکنه که محل درس قبل از استاد اونم یه شخصیتی مثل آقای حکیم آماده باشه. این سکندر بیاد مثلا میگه یه مرتبه کتابا اینا رو جمع کرد و گفت همیشه که قفلنا یا سیدنا، قفلنا یا سیدنا، قفلنا یا سیدنا، چند تا قفلنا گفت داره. یعنی قفلت ممکنه آدم بکنه. ما درس مرحوم آیت الله شیرازی میرفتیم، انصاری شیرازی، حسینی ارک، اینا بحثای اخلاقیه دیگه، نکات اخلاقی از بزرگان. بعد از درس ایشون مرحوم آیت الله تبریزی تدریس داشت، ساعت 3 و اینا حدوداً، آره 3 که میگم یعنی روز زمستانا که روز افتا میشه، ایشون منظومه میفرمودن، شرح منظومه. بعدش حضرت آیت الله تبریزی میامدن تدریس میکردن اونجا بعد از ظهرها، به نظرم اصول میفرمودن. آره یک نکته ای که من دقت میکردم، مرحوم آیت الله انصاری خیلی متواضع بود، نمیدونم دوستان شما چه مقدارشون رو میشناسید، از نظر تواضع به نظرم رودست نداشت. من ندیدم اصلا یه آدمی را در بین علما اینقدر متواضع، اصلا ذره‌ای برای خودش شأن قائل نبود، ذره‌ای ها، ولی آدم ملایی بود. شاگردان علامه طباطبایی، مرد مجتهد، مرد مبارز، شخصیت خیلی، ولی خیلی متواضع بود. من خودم دیدم که ایشون بچهش رو بغل کرده بود، تو بغلش داشت بود بیمارستان فاطمی، وقتی بیمارستان بود قبل از اینکه این تبدیل به وزیر در مونگا بود، یعنی بغل کرده بود، داشت همجوری با بغل بچه بغل میرفت دکتر. این رفتاری خیلی متواضع بود. گوهرشاد یه وقتی تابستانی من اونجا بودم زیارت، ایشون رو دیدم تو این ایوان که وارد چیز میشیم، حرم میشیم، قبله، طرف قبله، ایشون اونجا بودن، نماز جماعت هم که اون عقبا وایسا، نماز جماعت شرکت میکرد اون عقبا وایسا، من ایشون رو دیدم، رفتم که احترام کنم خدمت ایشون، بودیم یه 3-4 سال درس میکنه، خم شدم دستش ببوسم، مزن میبینم ایشون چه کار کرد، ضربه فندی به تعبیر امروزی کرد، قبل از این که من لبا هم به دست ایشون برسه، ایشون دست من بوسید. چون بود بسیار متواضع بود ایشون. و یک عکسی از ایشون هست که دیده باشید، مقام معظم رهبری که تشریف برده بودن قم، علما میرفتن دیدارشون دیگه، بزرگان علما مراجع اینا، الان یه عکسش هست، مقام معظم رهبری اینجا نشسته، حضرت آیت الله مکارمی بر نشسته، آیت الله انصاری این وسطه. حالا یه موقع نگاه کنید عکسش، ببینید ایشون اینجوری نشسته، آیت الله انصاری اینجوری نشسته، همین حالت که من دارم، اینجوری رهبری اینجا نشسته، آیت الله مکارمی نشسته، ایشون اینجوری نشسته، با اینکه سنن از نظر مقام شخصیت جایگاه و همه قبولش دارن نشان را، هم خیلی ساده زیست بود، واقعا زاهد به معنای کلمه بود، و هم خیلی متواضع. هرچه کردن که یه خونه اش رو که اونجا قدیمی بود و اونجا گفتن منتقل کنیم اینجا، کوچش یک متری، کوچه یک متری، مقام رهبری که رفته بودن دیدار ایشون، پا به رهنه آمده بود تا سر کوچه به استقبال محمد رهبری، پاپتی ها پا به رهنه، یه چین آدمی بود. واقعا زمین رو بگم، گفتم از محسنات ایشان استاد اخلاق واقعا بودن. ایشان ما حیاتمون برادران، رشد ما، حیات ما، حوزه های علمیه به این چیز هست، و الا علم به تنها به درد نمیخوره و همه جا علم بالاخره پیدا میشه. علم اگر با این منش متواضعانه، زاهدانه، زی طلبگی اینجوری همراه بشه، اون وقتی میشه چی درخشش داره و این بزرگی عظمت داره. مثلا اینکه ایشان خیلی مراقب بود که نکنه یه موقع این درسش طول بکشه و حضرت آیت الله تبریزی برسن و این جلسه تمام نشده باشه. خیلی مراقب این بود، زود نگاه ساعت میکرد و اینا. چه می‌خواستم بگم مثلا به اینجا آمدم، حالا اون نکته‌ای که می‌خواستم بگم چه بود؟ آقا
قتلنا.
آقا قتل. احسن، جزاک الله خیر. عرض می‌کنم که پس اگر یک انسان عاقلی شد، حکیم می‌شد، تعمد بر تعارض قطعا نداره، غفلت ممکنه بکنه. ما چطور برخورد می‌کنیم؟ من عرض من این است شما مقتضای روش عقلایی در برخورد کلام یک انسان حکیم که عمد بر تعارض نداره چه میکنیم آقا؟ اگه تعارضی ببینیم میگردیم یه وجهی پیدا کنیم دیگه، ولو این وجه خلاف ظاهر باشه. نص نیست، میگیم ظاهر کلامشه، ولی خب اگه این وجه رو میتوانیم بگوییم چرا بگیم کلامش عمد بر تعارض کنیم؟ اینجا از اون جاهاییست که اسم شریف فاضل محترم چیه؟ از تای شریفی. ببخشید من حافظم خیلی قوی نیست، یادم میاد از تای شریفی. یک قانونی داریم که میگوین اذا جاء الاحتمال بطل است. اینجاش هم اینجاست. هر وقت شما خوب دقت کنید، یه قاعده کلی است، هر وقت بخواهیم به دلیل لفظی استناد بکنیم، هرگاه بخواهیم به یک آیه‌ای، به یک حدیثی دلیل لفظی استناد بکنیم، احتمالی وجود داشته باشد که این ما احتمال عقلایی که مانع از این استناد باشه، این مصداق این قاعده است. قاعده چه شد؟ اذا جاء الاحتمال چه؟ بطل الاستدلال. خب اینجا این احتمال وجود داره دیگه، اگر قائل حکیم بود، درست یا نه؟ ولو خلاف ظاهر است، بعد نمیگیم خلاف ظاهر نیست، ولی خلاف ظاهر توجیه میخواهد دیگه. ما دلیل علی هذا التوجیه؟ میگیم عقلانیت او و حکمت القائل، چون میدانیم که این قائل حکیم است، عمد بر چیز نداره، بله غفلت ممکنه کرده باشه، لذا در صدد برمیام. همه عقلا اینجورن، انتظار نمیسن نه از ما همینه، ما هم از هم همینه. اگر احیانا در کلام یک ناهماهنگی دیده شد، بلافاصله نباید این را حمله بر تعارض کرد که روی این متعارض حرف زده. اگر توجیه نداره بر بگه طور نیست، خب میگیم وقتی که این درباره قائل انسان بشر که غفلت پذیرم هست، ممکنه آگاهیش محدود باشه، ولی حکیمه، خب درباره خدای متعال به طریق اولا. مگر این آیات کلام الهی نیست؟ چرا؟ حالا یه احتمال دارد که به ظاهرش اخذ بکنیم، بگیم میشود 6 روز و 2 روز 8 روز معارض. یک احتمال اینه که نه، خداوند متعال این 2 روز اونجا تو این 4 روز بعدی ادغام شده، تداخل پیدا کرده. این هم یه احتمال دیگه، مثل شبیه اون مثالی که عرض کردم. بنابراین میشود مجموعا چه؟ مجموعا میشود همون 4 روز. یعنی و جعل فیها رواسی من فوقها و قدر فیها اقوات و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی 4 ایام. اون خلقه و این مجموع توابعش رو هم شده 4 ایام. خوی 4 ایام، 2 روز هم آسمانه، میشه 6 روز، اونم 6 روز تعارض دیگه ندارم. خب وقتی که این احتمال وجود داره، شما میگید که بلا دلیل نمیشود، میگیم هازا هو الدلیل. ما الدلیل علی هازا؟ ان القائل حکیمون و علیمون و لا مثلا عرمی شاید که یعطی الغفلت و اینا دلیل دیگه.
بله.
خدا
دوام روایت هم
یوم ملک و یوم ملک و یوم ملک کار نهایت روزگار. بله. خدا وجود به 24 ساعت یا همش به یک معنا بشه. یوم در لسان خداوند مختلف است. مختص این یوم اینجا و یوم اونجا متفاوت باشه.
این
البته دیگه خیلی نچسبه. چی؟ برای اینکه معلومه که این سیاق اینه که یوم به هر معنی، بله، این که میفهمید که یوم در قرآن کریم به معنای این 24 ساعت و اینها نیست، این حرف صحیح است. آره اصلا، بله اصلا به عبارت اخرى اون وقتی که دارد اینا خلق می شود که اصلا زمان به این معنای متعارف نیست. اصلا زمانی که حالا ما میگیم یوم است و زمین دور خودش حرکت میکنه و این زمینی نبوده که تا حالا یوم به این معنا باشه، 24 ساعت خورشیدی نبوده، تازه داره خلق میشه اینها. این اصلا این مرحله، حالا یه معنی دیگه ای داره کلمه یوم به معنای زمان، اونم زمان محدد اینجوری نیست. این حرف شما فرمایشون درسته ها، ولی این که بیایم بگوییم که توی آیه خلق الارض فی یومین، دوباره قدر اقواتا فی 4 ایام، سماوات رو هم فی یومن اینجور فی یومن میگن. آره این یومن و یومن و اربعت ایام یه معنا داره از یوم. حالا هر معنی میخواد برای یوم بگیم، این که اولیشو بگیم مثلا 24 ساعت اون یه چیز دیگه است، این نه نچسته.
اینجا یه معنا میگیم، میخواد با
اون آیه 3 تا ایام
رو
معنا بدیم. خب نه دیگه اون دار نمیشه.
یه معنا میگیم، اینجا همه یوم رو بگیریم، مثلا هر روزگار بگیریم، هر
بعید میدم. یعنی در واقع ببینید موضوع که واحده که اونجا خلق از سماوات و الارض و بینه ها ما فی ستت ایام متعددم نقل شده، این هم همونه. این موضوع موضوع واحده. به نظرم نمیشه اینجور بگیم که یوم اونجا یه معنی دیگه ای داره اینجا. البته احتمالش وجود داره. حالا صد درصد
جانم
مرجع
خدا که ایشون میگه قرینه باشه یوم و یه معنی دیگه بگیم برابر ظهور یوم در
هم. خب نه ببین قرینه هم که عرض کردم، ببینید قرینه اینه که اینم یک احتمال هست. اذا جا الواز احتمال، این فرمایششون هم اینجور نیست که رد کنیم. بالاخره احتمالیه دیگه، منطقه احتمال ضعیفیه، ولی بالاخره برای گفتم ببین قاعده چیز، قاعده اینه، من دوباره این رو دارم تکرار کنیم، ضرر نداره، که اگر گوینده سخن حکیم است، عاقل است، در حتی بشر سخنی بگوید که تعارض داره به حسب ظاهر، ما این ظاهر رو نمیتونیم عکس بکنیم، مجاز نیستیم. اگر احتمالاتی ولو احتمالات ضعیف وجود داشته باشد که تعارض را بردارد، انصاف در برخورد اینه که ما اینا رعایت کنیم، زودی متهمش نکنیم. خب وقتی که بعد درباره عقلای بشر اینجوری، درباره خدا مطابق طریق اولا دیگه، چون قفلت و اینا هم اونجا راه نداره. لذا حالا همین رو کسی بگه خیلی خب از کجا میگید؟ قسم حضرت عباس بگید که نه آقا، یومی که در اون ستت ایامه دقیقا همین یومیه که در این آیات میتونید قسم از عباس بخورید. میگم نه، هر جا نتونستید قسم از عباس بخورید باید متوقف باشید. یه احتماله. حالا اینم یه بیان بود که عرض کردم، اینم یه احتمالی که مفسرین گفتن.
دقیقاً نمیشه بیاد که اونجا واژه خلقه اونجا جعله، اینجا قصاخونه ربطی اصلا تو آیه اول ستر ایام خلقه. بله اینا به خلاف خلقه ممکنه چون قد داره، قدر اندازه‌گیری صرفا خلق نیست، اصلا در مقام باید چیز دیگه است این آیه. چرا اصلا تعارض رو یعنی بدبینانش رو اینجا در واقع همون تعارض ابتداییه و با این حلش بکنید.
ببین مسئله جعل و خلق دیگه دو لفظه، یعنی خدا سلسل آفرینش زمین، آفرینش زمینی که حالا زمین چی الان زمینی که ما داریم که خدا آفریده این را، کوه ها هم بر فوقش هست، ما نظم و مقررات داره، رزق و روزی داره، همه تو زمینه دیگه. یعنی خلق ارض بدون اینا که نیست، یه زمین هم یه خلق کردن. زمین یعنی همینی که الان هست، این زمین با توابعش میشه زمین. پس این خلق الارض فی یومین بعد جعل فی ارض تتمه، هم خلقه یعنی معنی دیگه ای داره. ولو لفظش شبیه
اینو فرض کنید، خدا شاید معنی خیلی
نداشته باشه،
یا خدا همه چی
گذاشته
حالا میاد اندازه ها رو
مرتب مثلا. و عرض میکنم این نمیشه، مثلا بگویم که زمین رو اول خلق کردن. خب زمین هنو بس نیست، چیه مثلا؟ یکی مواد
کوه هست، دشت هست، حالا من میگم اینا رو اندازه‌گیری
کنم. اندازه‌گیری شده است؟ نه دیگه، زمینی که الان هست که کوه و دشت و هوا و چه و اینا داره، این مجموعش هم اندازه‌گیری شده هاست. در مقام لفظ میگیم خلق و به صدا تدبیر و خلق دوتاست در مقام لفظ ها، اما تدبیر الهی و خلق الهی در واقعیت خارجی یک چیزه. یعنی وقتی که خلق میکنه مقدرانه خلق میکنه، بدون تقدیر نیست، بدون اندازه گیری نیست.
دوستان اگر ایسا اولیش میبود خلق ارز خلق ارز خلق ارز خلق
ارز بله
دومی میبود فیامن که توجه که در داره خیلی خوب، ولی اینجوری خلق خلق ارز فیامن آورده.
آره
بعدش رواسیت رو به چهار روز همین هر حضرت عالی که رواسیت رو ارز جمع میشه.
خب جمع میشه لذا اون دو روز اینجا
بشه، اون چهار روز باشه، این لواسط تو دو روز، دو روز که در درون چهار روز قرار
میگیره. همین دیگه عرض کردم، یعنی اون دو روز رو
برعکس آخه رواسیه چهار روز و عرض کسه دو روز. ما چطوری به لحظه رواسیه که جزئی عرضه،
یعنی معنیش این میشه نگاه کنید اسم شریف چیه؟ حضرت آقای
حیدر.
حضرت آقای حیدر. ببینید ما حاصل حرف این میشه که خدای متعال زمین را خلقتن و تقدیرن فی اربعت ایام انجام داده. این اربعت ایام دومی که آمده تو آیه دوم ها، اون دوتا تو این لحاظ شده، نه اینکه اون جدا باشه. عرض کردم یه احتمال ظاهری اینه که نه دو تا جدا، چهار تا هم جدا، شش تا. اما اگر بگیم نه مثلا همون رفتم از بصره به بغداد 10 روز و رفتم به کوفه 15 روز، این 5 روز اون 10 روز با هم قاطی میشه، کلش میشه 15 روز، نه اینکه 25 روز، اینا قاطی میشه.
همین بیان نسبت این روز که شما از بصره رفتم به کربلا 15 روز، ولی از بغداد به کربلا رفتم 5 روز.
نه اینجوری میگه، میگه
از ببینید
از بصره رفتم به بغداد 10 روز،
بله،
از بصره رفتم به کوفه 15 روز. این مرادش چیه؟ یعنی از بصره که رفتم بغداد و از بغدادم رفتم کوفه روی هم شده 15 روز. این 10 روزه با اون 5 روزه جمع میشه، نه جدا حساب بشه که بگیم بله 10 روز تا اونجا رفته، 15 روزم تا اونجا بشه 25 روز. این اینا اینجوری جمعش میکنن. اینا احتمال اینه. در ما نحن فی هم دو روزه اومده تو این 4 روزه لحاظ شده، در واقع 2 روز و 2 روز میشه 4 روز. این 4 روزه در آیه بعدی که دهم باشه، اون دو روز آیه نهم هم تو اینجا ادغام شده، لحاظ شده، جدا حسابش نکنیم. این یه احتمال. خب حالا این یک
مثال بزنم، شاید جمع همه فرد هم باشه.
بفرد
از اونجایی که لای اشعار رو به نونم در نام خدا صرف می کنه، حالا توی امور تدریجی اون یام به معنی شش مرحله، شش مرحله اینجا هیچ تناقضی در واقع وجود نداره. یه وقتی هست خب تدریج باید تدریجا یک چیزی مراحل خودش طی بشه. مثلا در فعل ما انسان ها مثلا یک نفر ماست میزنه، این ماست مثلا 3 ساعت 4 ساعت باید بمانه. یک کسی نبات فرایند شکل گرفتن بلور نبات رو میگه، هیچ منافاتی نداره. مثلا این ماست همزمان با نبات هر دو در حال شکل گرفتن، این مثلا میگن نبات چند ساعتش درست شد، مثلا میگن توی 8 ساعت، این ماست چند ساعت، این توی 3 ساعت، و هر دو همزمان این رو طی کرده باشن. یعنی اینکه چند شش مرحله نیاز نیست هر کدام، چون لایشقر و فعل و ننفعل همزمان، این توی 4 مرحله، اون توی چند مرحله، روی هم دیگه 6 مرحله برای تکامل همه یک باشه. نمیدونم منظورم خوب گفتم یا نه.
خلقت آسمان و زمین آقا میفرمان تو دو مرحله همزمان باشه، چه اشکال داره؟
یعنی این 8 همپوشانی، همون تفسیری که گفتن حضرت مفسرین، همپوشانی در ذهن هم باشه، چون لا یشغل و فعل و ننفعل خدا رو یک کار از یک کار دیگه باز نمیداره. و اینجا یوم به معنای مرحله باشه، چه ایراد داره؟ همزمان که مثلا در طی 4 روز مثلا یک فرایند داره شکل بگیره، در ضمن اون یک چیز دیگر هم داره تکامل پیدا میکنه، ولی مجموعاً توی 6 مرحله تکامل خلقت آسمان ها و زمین بوده باشه.
نه شما را مشکل عرض را حل کنید، اون سماوات بسش جداست. این عرضه که اینجا می شود 2 روز و 4 روز و 6 روز،
هیچ ایرادی نداره. زمین حتی همین 6 روز باشه، در ضمنش آسمان هم توی 2 روز باشه،
2 روز از همین 6 روز،
2 روز از 6 روز
همین، چون لای اشغال و فعل و منفعه
اون قبوله دو شن هنها رو تنشه.
بله، حالا یا این رو این آسمان ها رو در ضمن این 6 روز زمین و آنچه در اوست بگیریم، یا مثلا یک نحوه دیگه چینش رو به یه شکل دیگه اگه ادبیات اجازه نداد یک جور دیگه، حالا اون محدودیت های ادبی رو لحاظ بکنه. منظور این که لا یشغل و فعل و ننفعل، یک فعل از یک فعل دیگه خدا رو باز نمیداره. در این حال مثلا من دو تا مثال انسانی زدم، یک نبات 8 ساعت فرایند تبلورشه، بلور گرفتنشه، یک ماست 3 ساعت، من هم ماست رو میزنم هم نبات رو میبندم که این بلور بگیره و همزمان این دوتا شکل بگیره. من بگم مثلا چند ساعت این طول کشید، این 8 ساعت، این 3 ساعت روی هم دیگه مثلا میشه 11 ساعت، ولی من 11 ساعت صرف نکردم که. من مثلا از بصره تا بغداد و از بصره تا چیز، این ضمنیه دیگه، اینا دیگه در عرض هم دیگه هر دو با هم پیش رفتن.
من میفهمم که در واقع خلقت آسمان ها حالا اون سمه و سمه استواهد از سما و هیه دخان و اینا رو چکار کنیم؟
میگم اگه عددی
تراخی و سمه
مگه اینکه این
اگر از اینا
چهار روز رو یه جوری زمینی یعنی
متوجه فرمایش های بابایی که شدید که ایشون میفهمن که ما اون دو روزی که قضاهن سبع السماوات فی یوم من بریم سراغ او بگیم اینطور نیست که او در یه زمان دیگری مثلا یا یک مرحله دیگری در طول در امتداد این باشه. خب زمین رو قبول کنیم یعنی دو روز و چهار روز میشه شش روز همزمان با این شش روز حالا روز رو به هر چه موقع بگیریم مرحله بگیریم همزمان با این مراحل ششگانه مربوط به زمین همزمان با این داره کار آسمان هم شکل میگیره سامان میگیره اون هم منطقه اون در دو مرحله شده مثلا این در شش مرحله خود دید مثل که زمین خیلی مهمتره مراحل ششگانه ای داره و آسمان های قدیز از این جهت هم مشکل هم میشه آسمات و سماوات سب و فلان و اینا قدیش هم میشه پایین تر یعنی اون را خدای متعال در دو مرحله کارش تمام کرده که اهم من مهمتره ولی مثلا این زمین را اومده شش مرحله براش در تدارک یه مقدار این مشکلات رو داره ولی البته فرمایش شما را فهمیدید که اگر این وقت سمه هم هست البته سمه استوا الی السما یعنی بالاخره عرض کردم بعد همین را دیگه توجیه کنید در هر صورت حالا این هم یه بچه ما اینجا هرچی بتوانیم احتمالات را تکثیر و احتمالات کنیم به دردمون میخوره احتمالی هم که آقا فرمودن درسته اون احتمالی هم که فرمودن اونم یک احتماله این هم که مفصلین گفتن یه احتماله حالا میخواد که بس را شما برمش رو بفهمه بس میخواد
کدار
بله
حالا من یه غالبا در جایی که کلیبه خلقان بگیم من یه جهلا
بله
یا یه همه از این ما خلقا کنیم بکره و اونم جهلا شروع بباخت
بله
اگر ما این توجه قبول کنیم که دو روز در زین نمی چهار روز حل شده هست وای دو رو بگیم که همون زمانی که آدم حوا خلق شده مجموعی بشن هم خلق شده بداری که اینا شام و قبایم برشیم تقسیم به شام و قبایم
حالا رو اینم تعاملی کنیم بس میخواید بس رو همینجا متوقف کنیم نگه داریم چون یک بیان دیگری هم غیر از اینا باز هست اون را در تفسیر قمی آمده مرحوم آقای در تفسیر صاحب مرحوم فیض آورده و علامه اون را انتخاب کرده این وجهی که حالا گفتم عده مفسرین گفتن علامه و اون بزرگواران گفتن اصلا روش فکر کنید گفتن این اربعت ایام خلق الارض فی یومین آیه بعد که میفهمد و جعل همیشه که فیها رواسی من فوقها الاخر فی اربعت ایام اینجا نین فصول یعنی این عالم این زمین چهار فصله اداره میشه چهار فصل که زندگی و حیات در زمین قوامش به اینه که فصول چهارگانه داره اصلا رفت دیگه به اون نداره بنابراین اونجا دو روز هست حالا این رو این یک وجهیست این وجه هم که فرمودن نکته هم که جناب عالی تعامل کنیم فردا انشالله دست را جمع‌بندی بکنیم صلی الله علیه و آله